بسم الله الرحمن الرحیم. 52 جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 24/1/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و به نستعین. بحث در این بود که آیا در والی و قاضی ذکورت شرط یا نه؟ چون گفتیم دو تا مسئله با هم تقریبا هماهنگن و اصلا قضاوت خودش یکی از شعب ولایته، ادله‌ای که در یه بابم باشد برای باب دیگر کافی است و ادله نوعا مشترکه، لذا دو تا مسئله تقریبا با هم باید بحث کرد. حالا از جمله ادله‌ای که تمسک کردن برای اشتراط ذکورت، ای آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من امواله. عرض کردیم که قوام صیغه مبالغه است، مثل قیام، هر دو شاید قیم هم صیغه مبالغه باشه، ممکنه تا مشبه باشه. قیم و قوام و قیام در مجموع بیان میگه سرسه به یه معنا استعمال میشه، که یعنی اون کسی که خلاصه در قوام در قیام به قدری حدش بالاست که در حقیقت خودش رو پا خودش ایستاده و دیگری رم نگاه می‌داره. از کدام مثل طهور، طهور با طاهر فرقش این است که طاهر یعنی پاک، طهور یعنی اینقدر پاک است که دیگری رم میتونه پاک بکنه. این مبالغش سبب میشه که بتونه به غیر هم بهره برسونه. اینم هر دو مدت قیامه، اینقدر رو پا خودش ایستاده که دیگری رو هم نگاه میداره. قیم هم به همین جوره، قیم و قوام و قیام این جوره. خب پس مردها جوره هستن که بر زنها قیمومت دارن. بعد علت قیمومتش رو دو چیز ذکر میکنه، یکیش ذاتیه، موهوبی به اصطلاح معروف، که خلاصه خدا در طبیعتش قرار داده به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، یعنی در ذات مرد خدا قوه تعقل و تفکر و در جسمش هم همون غلظت و خشونت قرار داده، بالاخره بخواد دفاع از زن بکنه و از اوقات احتیاج دارد به دفاع جسمی، بایستی شمشیر دست بگیرد و جنگ بکنه و دفاع از اون ناموس خودش بکنه و از نظر فکری هم تفوق دارد بر او. زن البته یه جهاتی رو بیشتر داره که مرد نداره، دو جنبه عاطفه و احساسات و ایناست، او در جای دیگری مصرف میشه. ولذا در اونجا فرمودن جاد المرعته حسن و تبعول، او عاطفه شو به خرج بده و خلاصه مرد را مسخر خودش کنه. الا ایوهلن ای آیه بهش تمسک شده در ما نحن. شأن نزول آیه این است که میگه که یکی از انصار ای آمد پیش پیغمبر اکرم و دخترش رو آورد، گفت بله ای داماد من دخترم رو سیلی زده. بعدم پیغمبر اکرم مطابق این روایت فرمودن که خب قصاص. وقتی که آمدن رفتن خوشحال رفتن برن بیرون، بعد پیغمبر اکرم صداشون زدند و فرمودن که بله ما چیزی رو اراده کردیم و خدا چیز دیگه اراده کرد و این آیه الرجال قوامون علی النساء نازل شد. اینجا در مجمع البیان چند روز اونجا میگه که نظرت فی سعید ابن ربیع ابن عمرو و فمرعته حبیبه بنت زید ابن ابی زهیر و ذلک انها نشزت علی فلطمها فانطلق ابوها معها الى النبی صلی الله علیه و آله فقال افرشته کریمتی فلطمها. دخترمو بهش دادم اونم حالا سیلی بشه. خب این نداره دو مادرم دنبالشون نبردن، بسا مرافق بوده اونم بردن مطالعه او یه مثل موش شده اونجا ایچی نمیگفته بیچاره نشسته. فقال النبی صلی الله علیه و آله لتختص من زوجها فانصرفت ما ابیها لتختص منه. شما نگید خب پس همچه اونجا نبوده، حالا اونجا جا قصاص نبوده، میرن تو خونه مثلا قصاص میکنن. این علایان خیلی صریح نیست که اون نبوده. وانگه این حال معلومی پیغمبر اکرم قضاوت کرده شده. خب اشکالی کردن گفتن اگه قضاوته بایستی که طرفین دعوا باشن تا پیغمبر قضاوت بکنه. اینجا معلومی پیغمبر قضاوت کرده باشه، مسئله رو فرموده، حکمش اینه که قصاص. مثلا بر غائب، مثلا قضای بر غائب بوده، حالا شد بالاخره. حالا ممکنه مثلا مسئله رو پیغمبر اکرم فرموده. و اینم که ما بگیم که نه سیلی و جای قصاص اینا نه از کجا شده، بله ممکنه بوده بعد نسخ شده باشد. بله چرا قبل وقت شاید جلوتر بوده عملم کردم. ای آخی شما اینا از کجا ما میگیم؟ همین زن و مرد همین دفعه اولشون بود با هم دعواشون شده بوده، شاید جلوتر بوده سو حکمم سیلی هم زدن قصاص هم بوده سو بعدش اون وقت ای آیه نازل شد راجع به زن و مرد، فهمدن نه ای در حقیقت چون نشوز ها لابد نشوز هم بوده، چون نشوز ها سخت سیلی بوده. حالا علایاله فقال النبی صلی الله علیه و آله لتقتص من زوجها فانصرفت مع ابیها لتقتص منه. فقال النبی صلی الله علیه و آله ارجعوا فهذا جبرائیل اتانی و انزل هذه الآیه. هیچ منافات با عصمت پیغمبر اکرم نداره، برای که بر طبق اونی که حکم جلوتر بوده پیغمبر اکرم مسئله شو فرموده بعد حالا نسخ شده. فقال النبی یو اردنا امرا و اراد الله امرا و الذی اراد الله خیرون. خیرون برای نظام خانواده لابد اینجوریست که اون اگه زن ناشزه باشه بخواد شموشی کنه بالاخره باید کنترلش کن و رفع القصاص. بعد یه دوتا شأن نزول دیم نقل. حالا علایه حاله آقا ببینید اون مراتب داره، اون مراتب در فقه هم شما میگید اول موعظه فعزوهن، اول موعظهش میکنن اگه نتیجه نداد و جروهن نه. اگه نشد ازده بود شاید این شخص همه کارار کرده، چی میدونیم آخه قضیتون فی واقع. یه وقت میبینی این مدت ها به این زن نصیحت کرده اوه جروهن نفل مزاجش همش بوده دیگه بیچاره شده یه سیر دست به تو گوشه ای. اون وقت اینم شکایت برده خونه باباشو بالاخره اومدن پیش پیغمبر اکرم. اینا دیگه ساکته این روایت از اینکه جلوتر چه کارایی بوده. خب اینجا به این آیه پس تمسک کردن برای اینکه پس معلوم میشه مرد قیمومت داره نسبت بزن، پس نمیتونه یه زنی قاضی بشه یا والی بشه و بر مردان کشوری حکومت بکند یا قضاوت. مثلا اشکال کردن به این استدلال اینجا چند تا اشکال. یکی این که آیا این که الرجال و قوامون علی النساء یه حکم کلی است که یعنی طبقه مردها جامعه مردان بر جامعه زنان تفوق و قیمومت دارن اینو میخواد بگه، یا نه میخواد بگه هر مردی بر زن خودش تو خونه تفوق داره. برای اینکه این شأن نزولش هم این بوده که یه زن و شوهر با هم دعواشون بوده و صدر و ذیل و مقدمه و مؤخره و سیاق هم ظاهرش اینه. برضا دنبالش هم خدا میفرماد فصالحات و قانتات و حافظات للغیبه به ما حفظ الله، زن صالحه در مقابل شوهرش مطیعه و حفظ الغیب شوهرش رو میکنه. آیا اینست که الرجال و قوامون علی النساء یعنی کل شوهرن قوام نسبت به زوجش، یا نه طایفه مردها نسبت به طایفه زنها قیمومت دارن به طور کلی؟ از بعضی از کلمات بزرگان استفاده میشه که میخوان کلی بگیرن. اینجا در مجمع البحرین یه عبارتی داره از همه تقریبا جامعه تر باشه. ببینید مجمع البحرین یه قوله و الرجال و قوامون علی النساء ما فضل الله بعضهم علی بعض الآیه ای لهن علیهن قیام الولا در لغت قوامه، در مجمع البحرین در لغت قوامه داره که ای لهم علیهن قیام الولا و سیاسه، که ولا دارن سیاست اینا. و اول لذارک به امرن احدهما موهوبی لله و هو ان الله فضل الرجال علیهن به امور کثیره من کمال العقل و حسن تدبیر و تزاید القوه فی الاعمال و الطاعات و لذالک خصو به نبوت و الامامت و الولایت و اقامت شعائر و الجهاد و قبول شهادتهم فی کل الامور و مزید نصیب فی الارث و غیر ذالک، که به ما فضل الله بعضهم یعنی خداوند مردها را کاملتر خلق کرده جسمن و فکرن هر دو. و ثانی هما کسبیون و هو انهم ينفقون علیهن و یعطوهن المهور مع ان فائدت النکاح مشترکه بینهما. هر دو از هم دیگه بهره میبرن، بچه ها مال هر دوه، معزالش خرج زن را و خرج بچه ها را همش و مرده باید بده. پس بنابراین چون ذاتن ای تفوق دارد مرد و خارجانم مال خرج میکنه، که من عرض کردم دومیشم از فروع اولیه. چرا گفتن خرج به دست مرد باشه و خلاصه نبض مال و دست مرد قرار دادن؟ برای همون جنبه قوت عقلی و جسمیشه. مال هم باید حفظش کرد، هم بایستی تکثیرش کرد. و چه حفظش و چه تکثیرش، احتیاج به قوت جسمی و قوت فکری داره. بنابراین این سبب شده که مردها به طور کلی بر زنها مقدم باشن. اینجا از کتاب مسالک الافهام فاضل جوادم در این کتاب قضاء آیت الله گلپایگانی نقل کرده، من ندارم کتابشو، کتاب همین فاضل جواد رو، اون هم باز ازش استفاده عموم میشه. اینجوری داره در میگه اگر رجال علن نساء و ذالک، بله در صفحه 44 همین قضاء ایشونه، اگر رجال علن نساء و ذالک بالعلم و العقل و حق رأی و تدبیر و العزم و مزید القوه فی الاعمال و الطاعات و الفروسیه و رمی از سواری تیراندازی، خلاصه تفوقهای جسمی و فکری هر دو رو میگه، و ان من هم الانبیا و الائمه و العلماء و من هم الامامت و فی هم الامامت الکبرا و هی الخلافه و الصغرا و هی الاقتداء بهم فی الصلات و انهم اهل الجهاد و الاذان و الخطبه الى غیر ذلک مما اوجب الفضل علیهن. قال فی الکشاف، تیکه خوبی از کشاف نقل میکنه، قال فی الکشاف و فیه دلیل آیت انما تستحق بالفضل لا به تقلب و الاستطاله، تقلیب عبارت داره غلطه، او به تقلب باشه، لا به تقلب و الاستطالت و القهر، که اصلا سبب ولایت او فضیلتیست که در ذات شخص باشه، نه قول دوری و زور. به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، اللهم الا ان یقال که همون قول دوری هم فضل الله بعضهمه، بالاخره فکرش زیادتره، قدرت روحی داره که قول دوری میکنه و تفوق پیدا میکنه. خب حالا بله اینجا مرحوم علامه طباطبایی هم اصرار دارد که این منحصر به زن و شوهر نی، عموم داره. ایشون عبارتش اینه در المیزان جلد 4 صفحه 343، ایشون به عموم تعلیل تمسک میکنه، میگه بما فضل الله بعضهم علی بعض، این علته. اون وقت اونی که فضل الله همچنیست که شوهر فضله خدا عقلا علی زوجته، که این فضیلت ذاتی در همه مردها هست. اصلا طبیعت مردها نسبت به طبیعت زنها یه تفوقی داره، هم جسمن قوت جسمی و غلظت و هم روحن و فکرن قویان، تعقلشون زیادتره اینا. پس این علت چون منحصر به شوهر نسبت به زنش نیست، بلکه علت مطلقه است، عموم علت اقتضا میکنه که پس الرجال و قوامون علی النساء هم معنیش ای باشه، یعنی اصلا طبیعت مردها بر طبیعت زنها قیمومت دارن. اون وقت معنیش این میشه که خب پس ولایت و قضاوت که اینها جنبه قیمومته، این مال مردها باشه و مردها نسبت به زنها قیمومت داشته بود. خب یعنی پس شما معیدید دیگه، شما معیده دیگه الرجال قوامون، نگفته الشواهر قوامونه علا زوجاته، فرموده است الرجال قوامون علی النساء. بله آقا اجازه بفرمایید. این فرمایشی است که گوش کن آقا جون، آقایون میفرمان که میخوان بگن مقتضای این آیه اینه که مردها هم از نظر جسمی و فکری تفوق دارن، هم نبض مال، که مال قیام اجتماع به مال دیگه، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، نبض اقتصادم دست مرد هاست، که من عرض کردم این دومی هم معلول اولیه. پس بنابراین چون مرد ها هم از نظر فکری، هم از نظر جسمی، هم از نظر اقتصادی تفوق دارن، بنابراین چیزی که توش مسئله تفوق و دستور و تصرف باشه، که ولایت و قضاوت باشه، معلوم میشه مال مرد ها نسبت به زن ها، و زن نمیتونه مثلا فرض بگیرید قضاوت اینا داشته. این خلاصه استدلالی است که میکنن که دیگه بهتر از همه شو علامه طباطبایی تاب الله سرا به عنوان عموم تعلیل میفرمان. ولی در این حال ای با همه ای بیاناتی که کردم قابل اشکال به نظر میاد تناسبی به آیه، برای اینکه اولا سیاق آیه و صدر و ذیل و اینا و شأن نزولش اینا همه دلالت دارد بر اینکه مسئله زن و شوهر تو کار بوده، و ثانیاً الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله بزن، یعنی هر مردی بر همه زنا تفوق داره. یعنی مثلا فرض بگی قاعدش این میشه دیگه، بیایم بگم به مقتضای این آیه هر مردی میتونه برای هر زنی منحنهی بکنه و بره دستور بده و فرمان بده و اینا، اینجوری. بله خب جنس میدم، آقا جنس یعنی طبیعت جمع، آقا جمع محلا بر اسلام عمومه، چون طبیعت مرد عقلش زیادتره، نبض اقتصادم دست اونه، پس بنابراین تمام زنا نسبت به تمام مردها باید مسخر باشن، و هر مردی نسبت به هر خانمی حق آمریت و تصرف داره. بیاییم میشه این رو بگویم، بگویم که این آیه اینو میگه، بعد بگویم الا ما خرجه به دلیل اینه، یا نه میخواد بگه که هر مردی نسبت به زن خودش در عائله و در دیگه خانوادگی، خلاصه نبض خانواده باید دست مرد باشه، اگه دست زن باشه اوضاع خونه به هم میریزه، اما نظام خانواده باید دست بود. مجموعه رجال، مجموعه که چیز مجموعه من هست، مجموعه امر اعتباریه. ببین بالاخره آقا جمع محلا بله فلا مفید عمومه، این معنیش این است که هر مردی نسبت به هر زنی میتونه دیگه، من عقلم زیادتره، جسمم هم قوی تره، خب اون وقت به ما انفقو من اموالهم، حالا اونی که انفقو من اموالهم این است که هر مردی به زن خودش انفاق میکنه، حالا این مرده بیاد دیگه من چون خرج زنمو میدم باید من فرض کنم قاضی مردم باشم، والی مردم باشم، نسبت به زنای دیگرم حق منحنهی داشته باشه، باشه خرج زن خودشو میده. ای به ما انفقو من اموالهم که هر مردی خرج زن خودشو میده، خرج هر زنی رو که نمیده که، ای انفاق اموال نسبت به خانواده است. بنابراین احتمالم اگه ما بدیم که مراد این باشه، این نمیتونیم از این آیه استفاده کنیم. خلاصه اولا شأن نزول شأن نزول من میگم حالا شأن نزول سیاق و اینها مربوط است به مسئله زن و شوهری. ثانیاً ما نمیتونیم بیایم بگیم به این عموم تمسک کنیم، بگیم خدا برای هر مردی نسبت به هر زنی حق قیمومت قرار داده، برای اینکه این مرد خرج زن خودشو میده یا چون عقلش زیادتره. هر مردی برای هر زنی بخواد فرماندهی کنه برای که عقلش زیادتره. این مشکل این چیز بگی. مگه شما بگی ای عموم تعلیل لابد علامه طباطبایی هم عموم تعلیل که می فرمان علت اول باید بگن که همون تفضیل ذاتی باشه و الا مسئله انفق و من امواله هم که اون پیداست نسبت به زن و شوهره. اون وقت مگه اینجور بگیم، بگیم ای عموم تعلیل اقتضا میکنه که هر مردی به مقتضای رشد تفوق بر هر زنی داشته باشد، منتها چیزی که هست یه جایشو دلیل داریم که جایز نی، وقت بر مسئله ولایت و قضاوت این اجمالا پس میشد بهش تمسک کرد به مقتضای این عموم. خب اون وقت اشکال سومی که تو کار هست این که بسیار خوب مردا نسبت به زنان میتونن ولایت و قضاوت داشته باشن، اما زنها نسبت به زنها چرا نتونن ولایت و قضاوت داشته باشن؟ حالا فرض کردیم که یه شهر یه همشون زنن، یه کارخونه همه کارمندا و کارگراش خانومن، وقتی یه خانومی رو اونجا والی و قاضی اونا قرار بدیم، مثل که در باب جماعت زن امام جماعت نسبت به مردها نمیشه بشه، اما نسبت به زنها خیلی فقها قائلن و از روایات هم استفاده میشه، از بعضی از روایات هم. پس چه اشکال داره بگیم زنها نسبت به زنها بتونن قاضی بشن؟ این رو خواستن این اشکال رو جواب بدن، گفتن به اجماع مرکب این رو درست میکنیم، برای اینکه یا زن نسبت به همه میشد قاضی بشه والی بشه، یا نسبت به هیچ کس نمیشه. اما اینی که بگی نسبت به مردها نمیشه قاضی بشه اما نسبت به زنها میشد، این احداث قول ثالث است و اجماع ما به اجماع مرکبی رو مثلا نفیش کنیم. معنی اجماع مرکب اینه که این دو قولی که در مسئله ها، دو قول در مسئله نی، که یکی این که زن میتونه والی بشه مثلا قاضی بشه مطلقا، یه قول این که نمیشه مطلقا، حالا مثلا قائل نداریم، حالا اگه داشتیم این دو قول. هر کدوم از این قولا اگر تجزیه و تحلیلش کنی در حقیقت دو مسئله رو میگه. اون که میگه زن نمیشد قاضی بشه بر مرد و زن، میگه زن نمیتوند قاضی باشد بر مرد و زن، و اگر بر فرض محال حرف مباطل باشه پس بر مرد و زن هر دو میتونه قاضی باشه. باز اون قول دیگرم که میگه میشد قاضی باشه، اونم میگه مطلقا میشد قاضی باشه، اما اگر حرف من باطل باشد پس مطلقا نمیتوند قاضی باشه. که هر یک از قولین قول ثالث رو نفی کرده باشه، که اون وقت باید برگردد، خلاصه اجماع مرکب باید برگردد به قول به عدم فصل. صرف عدم قول به فصل فایده نداره، باید برگردد به قول به عدم فصل. یعنی این دو طایفه ای که در مسئله، حال در مسئله قضا مثلا، نمیشه قاضی باشه، حنفی هم میگفتن میشه. هر یک از این قائلا رو پیشش بری، حرفش در حقیقت دو جمله. یکی مثلا شافعی میگه زن نمیتوند قاضی بشه مطلقا، و اگه یه وقت حرف مباطل باشه پس مطلقا میتوند قاضی باشه، قول ثالث رو نفی کنه. اون یکی هم باز همینطور قول ثالث رو نفی کنه. اگه یه همچی چیزی باشد وقت این احداث قول ثالث باطل میشه. خلاصه صرف عدم قول به فصل یه اجماع مرکب نیست و فایده نداره، بایستی برگردد به قول به عدم فصل. حالا یه همچی چیزی ما میتونیم اینجا درست کنیم؟ معلوم نیست. بنابراین اگر یه کسی اینجور بگه، بگه که خب مقتضای این آیه این است مردها نمیتونن بر زنها حکومت کنن، قضاوت کنن، اما زنها نسبت به زنها والی بشن، قاضی بشن، این آیه نفیش نکرده و اجماع مرکب هم درست نیست. بابا جون ما یه روایت دیگه، ما یه آیه رو داریم میخونیم. گوش کن ببینید. بله ببینید آقا اجازه بفرمایید. بله همیشه این آیه رو ما داریم بحث میکنیم. پس این آیه اشکالی که بهش هست، با اینکه خیلی در اطراف این آیه قلم فرسایی شده، اشکالی که به این آیه هست این است که اولا از نظر شأن نزول و سیاق مربوط به زن و شوهره، ثانیا این نمیتونیم اصلا به عمومش قائل بشیم، برای که مقتضاش اینه هر مردی به هر زنی بتونه قیمومت داشته باشه الا ما خرج به دلیل، این وقت تخصیص اکثر لازم میاد. و ثالثا احتمالش هم اگه بدید کافیه، و اینکه علامه طباطبایی میفرمون عموم تعلیل، عموم تعلیل اولیش درسته با یه چیزیه، اما دومیش به ما انفقو من اموالهم، اینکه چون یه مردی به زن خودش خرجی میده بگه من چون به زنم خرجی میدم حالا به اون زنها دیگه تسلط دارم، این که پیداست که این تحلیل نمیشه و عموم خلاصه نداره. و علایه حال بس رابعن این که نفی ولایت و قضاوت زن نسبت به زن را از این آیه نمیتونیم بفهمیم. نه نسبت به زن ها من میگم چی؟ نه این درست نمیشه. برای اینکه نه بند. برای اینکه ممکنه تو خانه، آقا ببینید، برای اینکه تو خانواده باید امور مرد بکش و زن بکش، هر روز تو خونه دعوا، خداوند این خانه رو نبضش داده باشه دست اون که عقلشونه، این منافات نداره که زنی بیاد تو جامعه قاضی باشه و اونایی که مرافعه دارن بیان کنن. برای اینکه امور خانواده به چرخه و تو خانواده به کش نباشه، بایستی یه مدیر برای خانواده معین کرد. حدیث دارد پیغمبر اکرم فرمود اگر 3 نفر به مسافرت میخواید برید فلیعمرو احدم منهم. حالا چون خانواده میخواد اداره بشه، خداوند امیر خانواده رو مرد قرار داده و این منافات نداره که خانم تو خونه نسبت به شوهر باید تسلیم باشه، اما در این حال تو جامعه قاضی کار قضاوتش هم میکنه. این همچی اولویتی که بخوای بگی نه، ما نمیتونیم بفهمیم. خب پس پنه به این آیه واقعش نمیشه تمسک کرد. مردها بر زنا قیمومت دارن، لال عکس، اما اینکه زنان بر نه دیگه اینجور نیست. این مثل مفهوم عدد میمونه. اگه من گفتم موسی رسول الله، معنیش یعنی عیسی رسول الله نیست. نه این مثل آقا این مفهوم لقبه. حصر ما دلیل بر حصر نداریم اینجا. آیه دیگری که بهش تمسک شده آیه ایست که در سوره بقره است. آیه 228 سوره بقره. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف بل الرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم. بله من تو مجلس خبرگان یادم است که کس خواهران اونجا خلاصه بخواست سخنرانی بکنه در اینها، وقت بعد چسبیده بود به آیه که ولهن نمثل الذی علیهن بالمعروف، هی رو تکرار میکن. من گفتم خانم بعدش هم آخه بخونید دنبالش داره برای رجال علیهن درجه. حالا این علایه حالن این آیه مختزاش اینه که زن و مرد بر یک دیگر حقوقی دارن و مثلا نفقه زن را باید شوهر بده، با اخلاق باش رفتار بکنه، مثلا حقوق زناشویی را انجام بده. زن هم در مقابل یه حقوقی به عهدشه. خلاصه هر کدوم یه حقی له هست و یه حقی علیه هست. اون وقت ولی رجال علیهن درجه، مردها بر زنهای تفوقی دارن. اینم باز ظاهرش نیست که مربوط به امور خانوادگی است، بلکه ولهن نمثل الذی علیهن بالمعروف مربوط به مسئله زن و شوهره. ولی رجال علیهن درجه هم شاید همین جهت باشه که نبض خانواده بایستی دست مرد باشه، چون که حق طلاق هم به دست مرده. خلاصه چیزایش که جنبه عقل و تفکر میخواد، مثل خرید و فروش، مثل جنبه مالی، طلاق هم اینجوره. طلاق اگه بخواد تحت تأثیر احساسات باشه، هر روزی طلاق کشی میشه و محتاج به معال اندیشی و تفکره. و در این جهت مردها قوی ترن نسبت به زنها و این منافات ندارد که در هزار جهت دیگه خانمها فضائلی داشته باشن، عاطفه دارن، احساسات دارن، گذشت دارن، ایثار دارن، همه چیز دارن، اما اون جنبه تعقل و تفکرش کمتر باشه. نگه نداره، کمتر باشه. حالا علایالن ای ولرجال علیهن درجه، یعنی لرجال علیهن درجه در هر جا یا نظر و شوهر رو دارد میگه که همون که مدیر خانواده جنبه مالی دست مرده، طلاق دست مرده، پس بنابراین او ادارش چون دست اونه او درجهش باشه. حالا اون وقت برفرضی هم که حالا بگی مطلق باشه ولی رجال علیه ندرجه، اما زن نسبت به زن نمیتونه والی بشه یا قاضی بشه، بازی آیه نفی نمیتونه. این هم یه آیه که بهش تمسک شده. آیه دیگری که بهش تمسک شده در سوره زخرف آیه 18، او من یونش و فیل هلیه و هو فیل خسامه غیر و مبین. این مشرکین ملائکه رو میگفتن که دختران خدا. خب خدا میفرمود، خب حالا برفرض میخواید برا خدا اولادم قرار بدید، اقلا پسر قرار بدید نه دختر. شما خودتون اگر چنون چه خبر بیارن دختر پیدا کرده، یتوارا من القوم من سوء ما بشربه ایمسکهو علاهون ام یدسهو فتراب. شما خودتون نسبت به دختر حساسیت دارید، وقت برای خدا میخواید یه دختر قرار بدید. اینجا یه آیه اینه، او من یونش و فیلهلیه، یه آیه حکایت از طبیعت زنها داره که آیا برای خدا یه اولادی قرار میدید که اصلا نشو و نما و سنخیتش در زر و زیوره، یعنی خداوند جوری غریزه زن را قرار داده که کمال خودش را در همون آرایش میبینه. و به اصطلاح فرق مرد و زن اینه که مرد دنیا رو میخواد بگیره و مرحوم آیت الله مطهری تعبیر خوب داره، میگه که زن مرد جهانگیر است و زن مردگیره. حالا واقعش اینه، مرد امتیازش این است که طمع داره میخواد جمهور دنیا بشه، وقت زن این مرد رو میخواد مسخر کنه. و همین هم خیلی قدرته، یه مردی که دنیا رو مسخر کرده اسیر یه زنه. یه وقت میبینی این خودش خیلی قدرته. حالا این هوا من یونش با همین کارش جهاد المرأه حسن و تبعول هم همین نکته توش میفهمونه. دو جهاد زن این است که مرد رو مسخر کنه، مرد جبهه ها رو اداره میکنه، تو مرد رو اداره کن، وقت مرد جبهه رو اداره میکنه. او من یونش و فیلهلیه، زنی که اصلا نشو و نماش در زیور و آرایشه و هو فیلخسام غیر و مبین، در مقام برخورد اونطور که مرد میتونه برخورد داشته باشه. برخورد هم زور بازو میخواد، هم زور فکر و نطق و بیان، و زن از هر دوش عاجزه. ای بنا میشه دست به یخه باشن، شکست میخوره. در مقام سخنم معمولا شکست میخوره، میگه وراجی کنه، اما منطقش کمه. وراجی ممکنه زیاد بکنه، اما بخواد با منطق و استدلال طرف رو محکوم کنه نوعاً کمتره. یعنی به این معنا که در وسط استدلال اسیر احساسات تند میشه، حرف منطقی نمیتونه بزنه خلاصه. اما مرد میتونه با مقدمه و مؤخره و صغرا و کبرا منطقی طرف رو محکوم کنه. و هو فی الخصام در مقام مرافعه غیر و مبین، نمیتونه اون روشن مطلب رو ظاهر کنه. خب اینجوری دیگه. و هو فی الخصام غیر و مبین. بله بله، غیر هم که ما میگویم غیر ما میگیم. بله، او اگه بخواد مکسور باشد باید غیر خوند، اگه غیر نخوندی همون غیر مفتوحه. و هو فی الخصام غیر و مبین. ای بسا به آیه بشد استدلال کرد که خلاصه اموری که احتیاج دارد به تفوق فکری و روحی ای نباید دست زن داد، برای اینکه ولایت و قضاوت و اینها بیش از همه احتیاج به همون تفکر و معال اندیشی و استقامت فکری نیاز داره. علایان به این آیه اجمالا میشه تمسک کرد. آیه دیگه که مثلا بهش تمسک کردن، و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، راجع به نساء نبیه در سوره احزاب آیه 33 که به همین آیه خلاصه هم اصحاب پیغمبر اکرم و هم بعدی ها و هم شعرا ام المومنین رو محکوم کردن. وقتی که آیش وارد بصره شد، یه عده از اصحاب پیغمبر اینا گفتن شما چی تو تشریف آوردید ناخه، پس قرن فی بیوتکن نچه شد. از همونجا اعتراضات به آیشه شروع شد، در صورتی که مطابق نقل همه مورخین یکی از اونایی که تحریک میکرد علیه عثمان خود ام المؤمنین بود، ولی بعد حالا جواب میداد که بله عثمان بالاخره خونش ریخته شد ناحق و اینا. همونجا در بصره بهش اعتراض کردن، گفتن ما که اطلاع داریم، شما خودتون از اونایی بودی که اعتراض داشتی و تحریک میکردی علیه عثمان. بله، و اون وقت دیگران هم همه بالاخره اشکالو داشتن به آیشه، که چون شیخ کاظم عذری، مرحوم شیخ کاظم عذری در اشعارش داره، نه ای که میگن آیشه زیاد روایت داره، و البته 2000 خورده در روایات اهل سنت 2000 خورده روایت داره در آیشه، 40000 نداره، این دیگه اغراقه. اونجا شیخ کاظم عذری میگه 740000 حدیثن و من الذکر آیتن تنساها. او اینجور میگه ولی 40000 نبوده، میخواد بیاد حالا برفرض 40000 حدیثم حفظ داشته اما این آیه قرآن رو فراموش کردی. دارم بالاخره وقتی که دستور باشد زنها تو خونه بنشینن، ولا تبرجن، برجه است من این زهر است، ولا تبرجن تبرجن ظاهر نشید، و زینت هم ای گفته میشه، چون معمولا زینت رو ظاهر میکردن، و الا برجه معنی زهره است. یعنی خلاصه اونجور که در جاهلیت میمدن بیرون و زنها و علنه، نه اینجور نباشه، بایستی یه نحوه پوشش و ستاری نسبت به زنها باشد. این که بخوان بیان تو جامعه و نبض جامعه رو دست بگیرن، این درست نی. و رضا آیشه مورد اعتراض واقع شد به مقتضای این آیه، وقت برابر این یکی که بخواد والی باشد، قاضی باشد، این که نمیتونه بره تو بیت المختر قایم بشه، باید بیاد تو جامعه حرف بزنه، صحبت بکنه. مثلا فرض بگیری که در قضاوت اونجا حرف طرفین رو بشنوید، این خلافه. خلاصه چیزیست که ما از این آیه و امثال این آیه میفهمیم. حالا مگه یه کسی بگید که نه این آیه منحصر به زنای پیغمبره، خداوند خواسته زنای پیغمبر یه ستاره بیشتری داشته باشن، مثلا فوقش مثلا این اشکالو یه کسی بکنه، وقت بگیم نسبت به زنهای دیگه نمیشه به یه آیه تمسک کرد. اینا بالاخره آیاتی است که خواستن بهش تمسک بکنن برای تأیید و تقریب خوبه، اما 100% بشه تمسک کرد خیلی مشکله. بله آقا از کجا؟ و صلی الله علی محمد و آله و